خب مقصود که باید با اجازه مهدی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در بحث فقه هوش مصنوعی ما دنبال این بودیم که کارهایی که یک ماشینی که دارای هوش مصنوعی انجام میده، احکام فقهی که بر کار او مترتب میشه چیه؟ ما دنبال این بودیم تشخیص بدیم دقیقا موضوع را و اینکه این ماشین چه اندازه میتونه تأمین کنه و موضوعی را که شارع مقدس در حکم خودش ملاحظه کرد. به دنبال این رفتیم در اینکه آیا هوش قوی ممکنه یا نه، آگاهی در ماشین ممکنه یا نه، و از اینجا رفتیم خودآگاهی مراتب مفصلی که آگاهی داشت به تقسیم به پایه محور و اشراف محور که این مباحثیه که همه طی شد، و یه چیزی را مکرر من عرض کردم، اون استفاده بسیار مهم از اون حیث توانمندی که اون مثال اتاق چینی سر داره، ولو خود او حالا یه مسئله تایی کرده، غیر از اینه که اون مثال او خیلی کارایی داره، مقاصد پرفایده. ما دنبال اون بودیم. حالا امروز اگر زنده بودم و نفسی بودم، اونی را که اول سال تا حالا دنبالش بودیم، اون یه نقطه مطلوب بحث عرض میکنم انشاءالله. اونی که جلسه قبلم گفتم که ما دنبال یک عینکی هستیم، معنا بین، عینکی بزنیم به چشممون، اون جایی که یه معنا هست و ببینه، این خیلی اهمه. خیلی سلام علیکم. حالا البته شما دیروز چیزی فرمودید نوشتید اینجا که اگر بتوانیم یک هوش پایه‌محور در یک ربات ایجاد کنیم، یا به تعبیر بهتر آن هوش را در ربات دعوت کنیم، رابطه این ربات با آن هوش چیست؟ آیا این ربات میتواند بدن برای آن هوش به حساب آید؟ کلمه بدن
مثلا
فلسفیش، بله که فرمودیدم، منظورم از بدن، بدن اصطلاح فلسفی است. بدن به اون معنا که روح، نفس از عالم دیگه، از عالم تجرد هبوط میکنه و در اینجا ظهور میکنه، ما هرگز چنین چیزی در ماشین نداریم. چرا؟ ببینید، من ناظر نیست ارزون به اون نفس من شدن ها، من فعلا دارم این چیزی را که ما تو ماشین ها این هوش مصنوعی به ما تحویل میدن، اینا رو دارم عرض میکنم. چرا؟ یه تعبیری عرض کردم، اساس کلماتشون زیاد بود، که میفرمودن که بدن مرتبه نازله نفسه. تو جلسه درس اسبار دستشون جو میکردن، میگفتن نگید این جسمه، نگید این جسمه، این روح نازله، روح متبلوره. خب این نگاه، نگاهیست به بدن از اون نگاه فلسفی،
یعنی حیات داره بالقوه.
بله،
واقعا حیات داره.
آره، ولی زار رو این حساب هرگز ماشین این رو نخواهد داشت. برای که مثالش بزنم، مثلا یه بدنی را در نظر بگیرید، ابدان مطهر اولیاء خدا، یک نفس قدسی به این بدن فعلا تو عالم فیزیک تعلق گرفت، درست شد؟ این ولی خدا که اون نفس قدسی او آمده اینجا حبود کرده، اگر انگشت مبارک او یه حسی بکنه، الان اونی که به عنوان من حاس در او هست، این که این پایه نیست، که او میگه من دارم حس میکنم، من آذاهو حتی همی بدنش آذالله، یعنی چیز فیزیکی را، اون حاسی که در یک دست یک بدنی برای نفس قدسی ظهور میکنه، اون حاس اون از جای دیگه آمده، اصلا مال اینجا نیست و تو این بدن داره الان حس میکنه، اوست که حس میکنه در این موتن فیزیکی، ملاحظه کردیم. و لذا میگید این بدن نگو جسمه، بگو نازل مرتبه، نازل مرتبه نازل ایونه. روی این حساب نه، ما اینجور مقصود که بدن داشته باشیم نداریم. در اونجا این بدن حتما قوامش به حبوط اون نفس قدسیه و اینکه او اینجا داره حس میکنه. شما اگر او را اذیت کنید، اون نفس قدسی را اذیت کردید بدون هیچ مجاز فلسفی. به دقت اوست که و اینجا ظهور کرده، او حاس، او الان ملاحظه کردی؟ نمیدونم مقصود شما من رسوندم یا نه، یا شما چیز دیگه ای میخواستم.
شما فهمیدید که مثلا روات شوری باشه که ما وقتی تحریکش میکنیم خودش رو جمع کنه.
خب این ربطی به این نداره، الان
خودش رو جمع، یعنی بالاخره این عروسه که خیلی شب بازی نیست که بگیم که مثلا نخیلش تثبیت بسته شده این بریم تکانش بدیم.
روبات میتونه ذهن داشته باشه، ذهنایی که الان هم هم، یعنی اون قدر در هوش قوی باشه که حتی شما نگاش میکنید فوری خود بیاد بفهمه که یک کسی داره منو نگاه میکنه. اون امان نداره اینجور
دستشو کنار میکشه اون ربات، با فرقش با من چیه؟ من هم دستمو میکشم عقب، اونم میکشه عقب.
خب
دست من حیاتو به قوضو
نه دیگه اونا رو میخواد بگیر. این الان من همین بحثایی که دنبالشم، من هنوز مبادی داره که بابات صحبتش کنم، من هنوز بعضی مبادیش مونده. اونی که شما میگید که بدن فلسفی به معنای نازل مرتبه، مرتبه نازله، نازل مرتبه از اون نفس قدسی، این نه، ما در اینجا نداریم و نخواهیم داشت. ملاحظه کردید؟ باید خدای متعال زمینه. ولی زیاد تا گفتم در انسانهای عادی، معذرم، در انسانهای عادی نکته مهمی بود، فرق است بین روش الگوریتمی تکاملی با استفاده از ژنوم رو مبنای اینا، رو مبنای خودشون که میگن امنم 3 میلیارد تجربه جهش های دی ان ای صورت گرفته تا حالا شده این ژنوم انسان. تا اون 3 میلیارد نباشه که نمیتونید شما، اونا هم که نه، هنوز نمیدونید که چیکارش میخواد بکنید، درست شد؟ و حالا این تازه ژنوم نوع انسانه، انسان‌های عادی برسه به اون چیزی که خدای متعال در ابدان مطهر اولیاء خودش چیکار کرده، تعبیه کرده. کجا؟ اون رو خدا آماده میکنه، اون نفس قدسی تو اینجا ظهور میکنه. ولی زام عرض کردم تو حدیث داره خیلی زیباست، ظاهرن کی بود؟ ابو شاکر دیسانی بود یا ابن عبل اوجا بود؟ یکی از این دوتا بودم. زنان خیلی هستن زمان معصومین، بعضی خصوصیات کاراشون، فکراشون برای زمان ما که زندقه خیلی توسعه پیدا کرده و این تبلیغات در اینا جالبه، چیزای نوعی نیست. اون زمان هم به همین با یک ظرافتکاری بلکه دقیق تر و بالاترش بوده. حالا آمد و گفت من برم آقا رو به تعبیر ما برم مثلا گیر بلدازم امام صادق سلام الله علیه را. بله؟
حالشو
بگیرم مثلا خید کنم از این حرفا گفت و روپا. یا ابو شاکر دیستانی با ابن عبل اوجا بود، به نظرم ابن عبل اوجا بود، هست تو کافی شریف یا تو توحید صدوقه. چند تا مناظره روایت خیلی جالبه. اونیش که منظر منه اینه، بعد رفت برگشت گفتن چی کردی؟ مغلوب شدی؟ خودت آقا خید شدی؟ برگشتی چی شد؟ مثلا چجور دیدی آقا را؟ تعبیرش این بود، خیلی عجیب، گو انهو رجل یتجسد و اداشا و یتروح و اداشا. حالا آقا چی نشونش داده بودن که ما نمیدونیم. ما میدونیم با یه نیم سال به حضرت صحبت کردم، گو من رفتم پیش کسی که اراده میکنه روح، اراده میکنه جسد، یتجسد و اداشا یتروح و اداشا. ملازم گو این خدای متعال چی کار کرده تو این بدن که اونجور نفسی اینجا ظهور میکنه؟ این که ما خبر نداریم که ما. حالا اون تو دوالیسم خودش گفته ما به اندازه کافی شرایط را آماده میکنیم تا نفسمند بشود. لفظش آسونه دیگه. به اندازه کافی شرایط را بوده، مقاله دو هفته پیش عرض کردم یادونه، گفته بود نفسمند بشه. خب به اندازه کافی، به اندازه کافی، بله، چون آگاهی یک طیف سر از بینه هایت در میاره، شما داره هر مرتبه از این مراتب، بله، شرایط کافیش فراهم بکن، بگو آمد. اما اون شرایطی که خدای متعال فراهم کرده برای حبوط و ظهور نفوس قدسیه راقیه عالیه در این عالم، اون فقط خود خدا بلده چی بکنه و میدونه دستگاهش چه خبر. این حاصل عظمه.
پس هوش رو ما هر چی تقویت کنیم بدن نخواهیم داشت، پس نفس نخواهیم داشت. اینجوری من
تقویم ما... میگم کدوم نفس؟ همین صحبته. اگه شما مثلا این نفس نباتی میگید که از فرمه، نفس نباتی رو از کجا میگیم نخواهیم داشت؟ حضرت فرمودن یعود الا ما بدا عود ممازجت لا عود مجاور. بر نفس نباتی تو اون روایت منسوب به حضرت اینجور فرمودن. خب ما این روایت اتفاقا داره قشنگ ما رو میبره سراغ این که شما میتونید نفس نباتی پای محور داشته باشید، ملاحظه کردید؟ یعنی اما نباز با اون نفس نباتی موجود در جنوم انسان. اینا روشنه دیگه. من اینا که میگم نباید دوباره، من اصل کمال نفس نباتی ولو در اون کفش کوچکترین، ولی هنوز نمیدونم، حالا البته دی ان ای نباتی هم تونستم بسازم مصنوعیش یا نه، من خبر ندارم. یعنی با اطلاعاتی که از یه ژنوم ساده ترین سلول نباتی که دی ان ای داره، ملاحظه آیا تونستن بسازن یا نه؟ ویروس ها دی ان ای دارن، بدنه سلول ندارن، اونا هم دی ان ای دارن. دی ان ای ها ساده ترین دی ان ای ها را تونستن مصنوعیش بسازن که قدرت تکثیر داشته باشه. اول کارش همینه. دی ان ای اصل کارش اینه که محیط مناسب پیدا کنه تکثیر میشه. ویروس دی ان ای خدا بهش داده، محیط تکثیر نداره، اینم فوری میاد میره وارد سلول های میشه که محیط آماده براش فراهم میکنن برای تکثیر خودش، ولی زمان سلول فاسدش میکنه، دی ان ای خودش توسط او شروع میکنه تکثیر کردن. حالا از بحثمونم پس میمونیم. اون اندازه که من مقصودم بود این، نه به این فرمایش شما و اینی که مطرح فرمودید نه. اما برگردیم اون چیزی که ما فعلا دنبالشیم که در حد ساخت پایه چه اندازه برای ما ممکنه و برهان برش هست یا تجربتن انجام میشه، اینا ما دنبالش بود. خب من عرض کردم که ما برای اینکه بفهمیم که قصد آگاهی اینا در ماشین میاد یا نه، راه بهتر اینه که از متن سخت افزار شروع کنیم بریم بالا، نه از این طرف از نرم افزار بریم. اینم پیشنهادی بود که دنبالش، اینا رو رها نمیکنه. فقط این مباحث مقدمات نیاز داره، چیزایی که به ذهن تازه مثل طلبه قصیر و ذهن و قاصر و ذهن مثل بنده خدمت جسارت میکنم، اینا که تو ذهن منه میبینم خیلی مبادی میخواد، چه برسه اونایی که دیگه معنی میدونم که انشالله شما بعدش فکرش کنید و پی بحثا بگیرید. صحبت امروز الان ما اینه، ما آیا در ماشین به درک معنا میرسیم یا نه؟ یادنه گفتم آگاهی مراتب داره، یه توضیحاتی دادیم برای این مراتبی از آگاهی در ماشین برسیم، با نحوه اتصال و شبکه های مصنوعی اینا را عصبی و اینا را گفتم. اونی که بسیار مهمه و در فقه هم خیلی از احکام فقهی، موضوعات فقهی، موضوعی که حکم برش متعرفته میشه متفرع بر درک معناست. اگر فاعل فعل درک معنا نداشته باشه، ما از دلیل شرعی میفهمیم حکم برش بار نمیشه. حالا ماشین میتونه درک معنا بکنه نه؟ درک معنا چیه اساسا؟ این اصل حرف ما اینجاست. آیا درک معنا هم دو بخش سرش قبول دارید؟ درک معنای پایه محور، درک معنای اشراق محور یا نه. اینجا مباحث مهمی مطرحه، حتما انشاءالله روش تعمل کنید. من از اون مثال ساده که قبلا گفتم شروع میکنم، ولی شروعه، ادامه فکرش به ذهن شریف خودتونه که برید در ذهن شریف دون یه عینک پیدا کنید، عینک معنابین، عینکی که هر کجا نگاه میکنید غیر معنا را از معنا تشخیص بدید، معنا را ببینید. و معنا خیلی گفتم، یه فایلی را هفته قبل گفتم اسمش چی بود؟ انواع چارگانه معنا، همین بود؟ بله؟ اسم بود گفتم از
معانی
چهار، بله، مقاله معانی چهارگانه آگاهی که چهار تا معنا گفتم. اون معنای آگاهی پدید داریش که خیلی در این ماشین ها ظهور و بروز پیدا میکنه یا نه، با سه تا استدلال رد کرده بودن تو اون مقاله، استدلال تصور پذیری، استدلال معرفت و استدلال شکاف تبیین، که اونجا میخواستم بگن این آگاهی پدیداری که در ما خودمون داریم، به علم حضوری احساسی داریم، این در ماشین میاد. اون بحث اون مقاله. در باز راجع به معنای یه مقاله خوب دیگری سوده 10 سال پیش، اون آقا هستم مترجم کتاب دیسوسور به فارسی، یکی از کتابهای مهم زبانشناسی که اولین تقریبا تاریخش مهمترین و شاید اولین کتاب زبانشناسی قرن 20 کتاب زبانشناسی عمومی، اون دیسوسور معروف فرانسه، پایه گذار زبانشناسی جدید تو فضای خودشون، اون اسمشون آقای مسیکه صفوی،
کروس،
بله کروس، دو سه ماهی هم وفات کرده، 3-4 ماهی، بله، اون کتاب ترجمه کرد، کتاب خیلی داره، یه فایل داره سال 92 10 سال پیش بوده، اونا نگاه کنید. اصلا گاهی برای مسلمان باور کردنی نیست که این خدر حرفهای پرزرق و برق و پوک اون طرف باشه. ایشون میگه خب استاد دیگه اینا رو همه ده. که یه فایل داره نگاه کنید، بله کدام معنا، اگه درست یادم باشه، بله همین عنوان فایل، کدام معنا، این تصمیم خودشه. میام آخرین نظریات زبانشناسی که زبانشناسی شناختی رو مطرح میکنه که اونا میگه اصلا یه واژه معنا نداره، معنای منعطفی داره در بافت فقط معنا پیدا. اولی که ما مثلا مختصر خوندیم، همه بحثایی که همه طلبی که میدونیم، حرف اونا رو آدم میخونه میگه اینا چی میگن. به قول حاجی حسن زاده میگفتن که تو درسشون خیلی تاکید داشتن که طلبا ملا درس بخونن، خیلی میگفتن که همون لحنی که خودشون داشتن، آقا جان یه آقای آمد سراغ من یه دفتر قطور راجع به انشاء و اخبار، تصنیفی بود، یه کتاب قطوری بود، به من داد که آقا شما اینو بخونید، من نوشتم، نظرت اینا بگید. بعد گفتم من خب گرفتم و رفتم دیدم یه نوشته قطور و شاید تو اصول مثلا شما آمده بود سراغ بحث انشاء و اخبار. بعد اینجوری کردم، گفتم من این کتاب رو خوندم، دیدم آقا جان اگه ایشون متول و درست خونده بود اصلا این کتاب ها نمی نوشه. بله متول و درست خونده بود کتاب ها نمی نوشه. گاهی آدم مطالبی رو که گفته شده قویمه، آدم خوب نمی خونه، بعد می بینه دوچار اینا میشه. ما صدوق بزرگ، من توی ماشینی بود، راننده پیاده شد بره یه چیزی بگیره، بیا دارو بره آجا بگیره بیا، من بودم آجا، سن منم کم بود، آجا جلو نشسته بودم، منم آخر. خیلی فرمودن که من آرزوم اینه که یه بار دیگه متول بگم، آرزوم نه یه بار دیگه متول بگم. معلوم میشه یه عالمی که حالا پیر شده میگه آرزومه یه بار دیگه بگم، یه ذهنیتی داره، یه درکی داره، یه لذتی میبره از این کتاب. کسی که درس درست نخونده، ملا نبوده، هیچ، یا قطو. وقت این آقای صفوی کرده میگه بابا من چندین بار دیگه هم گفتم از عبدالقادر جرجانی معانی به اونی که ما نمیخونیم، میگه بابا اینا 1000 سال پیشتر اینا رو به قشنگی توضیح دادن، اینا سردرگمن. برای من که اصلا باور کردنی نبود با این زبانشناسی زرق و برقش که کسی که مختصر خونده متول خونده بود دیگه اینا بخونه دیگه اینا همه شما میذارید کنار. حالا ایشون تو همین کدام معنا اینا رو گفته به یه نحوی که علی حال منظور من اینه که سطح پنجم زبان همین کتاب مختصری است که ما میخونیم، متولی است که ما میخونیم. زبان پنج سطح داره، اینا بارها و بارها گفت. این سطح پنجم زبان مدونات خوب داره، اول اینا رو بخونن، فکرهایی که به قول این آقای صفوی هزار سال پیشتر گفتن و این همه تدریس و مثل این یه عالمی میگه من آرزوم دوباره بگم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاظمی، ایشون هم ازش میفرمودن که من تو اصفهان درس متول میدادم و هیچ مطالعه میکردم میرم، بی مطالعه بنا نداشتم برم. فهمیدن یک روز نشد، اصلا فرصت نکردم، مطالعه نشد، دیدم درسم تعطیل بشه خوب نیست، گفتم حالا میرم یه چیزی بشه. گفتن رفتم دیدم یکی از کسایی که خودش کار کرده یه فنه آمده تو مقایسه ما امروز میان نشسته ماشاءالله. حاج آقام خیلی قوی بودن، خدا رحمتش کنه، در بحث چیزی بودن. حتی اون استاد دیگه ما مرموهای علاقه من میگفتن که اون بحاثی هست که خیلی بحاث بودن، معروف بودن توی هست، میگفتن این آقای کاظمی نظر هاشگاهی دل نشین نی، اما مچ انسان رو میپیچونه، مچ رو میپیچونه، یعنی وقتی باش بحث میکنی اینجور قوی. و خود آجا ها میگفتن، میگفتن من نشستم و حالا مطالعه نکرده اون کسی هم که خودش، گفتم بسم الله گفتم و بحثم پیش اومد، یعنی بعد میخواستم بگن خیلی خوب تمام شد. منظورش این بود که یک درس بی مطالعه گفتم اما سراپاش چی بود؟ علو و علمیت. اینا این سطح پنجم زبان را عجایب درشه، باید کار بکنن پیش اساتیدی که اینا زحمت کشیدن، تجربه فکر هزار سال هست اینا. حالا علی ای حال اول سطح فونوتیکه، صوت. سطح دوم سطح قاموسه، لغت، دیکشنری. سطح سوم سطح صرف. سطح چهارم سطح نحو. سطح پنجم معانی بیان. واضح که اینایی که ما مباحثش کردیم گفت جایی من اینو ندیدم، خودمون تو مباحثه دیدیم اینجوری هست. حالا شما کمتر کنید بیشتر کنید چه بهتر. عرض کنم که خب در اینجا داشتم این فایل رو گفتم آقای زنی کدام معنا میگه بابا اینا رو هزار سال پیشتر بیم قشنگ توضیح دادن، استعاره را، انواع استعاره را، فرق تشبیه با استعاره چقدر ظرافت. ایشون میگه اتفاقا ایرانی بوده اینا را مطلع بوده ولی استاد طرف اینیه، یعنی هم اونا را بلده هم این طرف. ایشون بیشتر اگر ایشون که استاد کار بود نگفته بود من خودم را متهم میکردم، میگفتم اونی که اون زبانشناسی شناختی میگن من نمیفهمم، خب برم کلاسش از استاد بشنوم. چرا؟ چون میدیدم خیلی بی حواس. از چی میگی؟ چه ملازمه ای؟ پنج تا مثل ردیف میکنن میگن ببین حالا معنا نداره، معنای واحد. از کسی که کار کرده تو ادبیات معانی بیان سای مثل آب خوردن اینا رو تنظیم میکنه، معنای اصلی رو میگه، مستعارش، مجازاش، انواع علاقات اینا رو جدا میکنه، فوری میده دست شما. اینا میان پنج تا ردیف میکنن بعد میگن که حالا دیدی معنای ثابت نداره. سبحان الله. عرض کردم اگه ایشون که استادا نگفته بود من میگفتم من نمیفهمم، یه چیزی دارم میگن که من دارم کلاسش درس بخونم. نوعانم من روحیم همینجور بوده انشاءالله که وقتی یه فضای آدم درسشو نخونده بی خود ایراد نگیره، اول خوب تصور کنه بعد تصور تام شروع کنه اشکال کردن، تصدیق کردن و امثال اینا اگر اشکالی باشه. خب حالا برگردیم، ما الان دنبال چی هستیم؟ درک معنا و عینکی که معنا را ببینه در زبان. جلسه قبل گفتم زبان اساسش به چیه؟ به نماد بنده. زبان نم نمادها دستبندی هایی داره، تو مباحث تفسیر خبن گفته بودم، همین شاید جلسه قبلم اشاره کردم، نمادهای تکی گروه اینا گفتم و نگفتم. بله دستبندی های مفصلی نمادها داره. بحث نشانه شناسی و علم نشانه شناسی علم بسیار مهمی، بسیار مهم، و یکی از انواع مهم نشانه همین نماد، سیمبول که نماد. نمادها جور و واجوره. نمادهای تکی مثلا یه پرچمیه، یه برندیه، خودش دلالت داره بر یه معنایی، برای میگیم یه نماد تکیه. نمادهایی هستن گروهی هم، یعنی با هم دیگه در ارتباط با هم توی کلاس هم، مثل چهار تا، مثلا علامت چهار عمل اصلی میگید، علامت جمع و منها و تفریق و تقسیم، درست شد؟ چهار تا نماد با هم دیگه گروه تشکیل میده، اینا هم هستن، مثل نه تا رقم، صفر و یک و تا نه، اینا نمادهایی هم که گروهی هم. بعد با هم دیگه شروع میکنن ساخت بدی انجام. نمادهایی هستن که معنا ندارن، گروهی هن اما معنا ندارن. نمادهایی هن گروهی هن اما معنا دارن. رقمهای عدد گروهی هن معنا هم دارن، یک دو سه توضیح میدید برای، اما علامت جمع و تفریق گروهی هن معنی هم دارن. اما حروف الف با نمادهای گروهی هن که تک تکشون معنا ندارن، جمعشون هم وقتی جمع کنه باز معنا ندارن، فقط خودشون هم. 28 حرف را، 32 حرف را، الف ب ت س میری تا آخر معنا ندارن، ولی نماد گروهی هن که قدرت این دارن که بعدن خیلی کارها ازشون بیاد، بعدن زبان را تشکیل بدن. خب حالا الان ببینید، گفتم یک و دو سه معنا دارن، اینه که معنا جمع معنا داره اما به معنا نداره. اینجا این عینک خیلی ساده، همان با ما همراهی میکنن، مشکلی هم نداره. میگه وقتی میگه الف ب ت، شما از الف و ب و ت چه معنایی تو ذهنت اومد؟ میگید هیچ معنایی نمیاد، حروف الف با هم بدون معنا. اما وقتی میگید صفر یک دو، یا میگید جمع تفریق، اینا میتونید توضیحش بدید، حد و رسم داره، حد و رسم براش میتونید ارائه بدید به اون معنایی که به ازای اینه. تا اینجا مشکلی نیست، مشکل اونجاییست که این نمادها سه تا معنا، هر نمادی سه تا معنا به ازایش قرار میگیره، یکیش قرار دادی، دوتاش غیر قرار دادی. هر نمادی یه معنا همراهش معنای ذاتی خودش، یعنی هر نمادی شما برید بگردید یه تعریفی داره یا حد یا رسم، یعنی توضیح میدید این چیه. همین علامت جمع را میگید دو تا خطی است که بر هم دیگه عمود شدن، نقش دو خطی، یعنی توضیح شد. مثلا به چیه؟ نقش تصویریش یه خط کشیده که دو طرفش آمده باز، توضیح. یا یه لفظی است که از دهن میاد بیرون، میتونید نماد را توضیحش بدید. این توضیح دادنش دقیق و ظریف میشه خیلی جا، اما این مشکل نداریم. این معنای خودشه، ذات خودشه، تعریفیه که برای خود نماد شما ارائه میدید. این معنای ذاتی،
معنای ذاتی الف مثلا یه چیزیه که اینطوری نوشته میشه.
بله الف مکتوب معناش چیه؟ میگید خط مستقیمی که عمودی از بالا تا پایین رسم میشه، انتهاش میاد روی خط کرسی الف. مثلا وسط تو وقتی مینویسید الف وسطش نمیاد روی خط کرسی، از بالا میایید انتهای الف روی خط کرسی چی نوشته میشه. و اینا هر کدوم تعریف نماده، تمام شد. میدونید این نماد ما تعریف شد. معنای دوم معانی است که رابطه طبعی داره با نماد. با نماد رابطه طبعی چی بود؟ یعنی تناسب ها. مثلا شما فلش، این دکمه های این صفحه کلید، ببینید چهار تا کلید کنار همه، چهار تا فلش روشه، یکی از بالا، یکی از پایین، یکی راست، یکی چپ. هر که نگاه میکنه این یه نماده، اما ریختش طبعا با معنای برو بالا، پایین، به طرف پایین، راست، چپ، رابطه داره با این معنا، رابطه طبعی. ولی شما میتونید قرار داده به هم بزنید، هیچ مشکلی هم نداره، ولی این رابطه طبیعی را داره. بخش سوم که حالا مقصود ما و بسیار مهمه، نماد برای یه معنای قرار دادی با وضع موضوع له، با وضع، با قرار داد، با نمیدونم پروتکل، با استاندارد سازی، با اینا به ازای یک نماد شما معنا قرار میدید. درست شد؟ این بخش سوم الان موضوع بحث ماست. در اتاق چینی چی گفت او؟ گفت که ما یک کسی را میبریم که فقط انگلیسی بلده، میبریمش تو اتاق، یه قواعدی بهش یاد میدیم، بعد میگیم که هرچی تو اتاق تو انداختن از این چیزا، الف بای چینی که او هیچی بلد نیست، اینجوری با هم دیگه ترکیب کن. قواعد ترکیب کردن این نمادها را به او یاد میدیم، بعدن هم هی اونا بهش یه چیزی میندازن تو اتاق، و هم قشنگ دوباره همجوری که بهش گفتیم نمادها رو کنار هم میذاره میندازه بیرون. چینی ها میگن این زبان چینی بلده، چون ما هرچی به زبان چینی از او میپرسیم جواب میده، و حالا که او اصلا زبان چینی بلد نیست، او فقط قواعد ساخت و بازی کردن با این الفبای زبان چینی رو یادش داریم خوب، ولی زایش درکی نداره از اون چیزی که به شما میگه. درست شد؟ قبلا هم گفته بودم پروژه داستانو یادونه دیگه، اونا رو قبلا عرض کردیم. این مثال یک قوه خاصی توشه برای این مقصود الان ما. من مثال عوض میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اون مثال چینی هی مناقشه کردم، مناقشاتی که سر نمیرسه به اون مقصود ما سر نمیزنیم. زمان مثال عوض میکنم، شما رو این مثال سادهی که من عرض میکنم تشریف بردید فکر کنید، تا حالا جلسه بعد زنده بودید. مثال همون بچه‌ای که عدد نمیشناسه، بچه هنوز اصلا عدد نمیشناسه، درست شد؟ شما به او میایید شکل این اعداد را، رقم های 1 و 2 و 9 اینا رو نشون میدید، درست شد؟ به اعدادی که 15 یا اینا رو نشونش میدید، فقط داره میبینه، نمیدونه این 15 یعنی چی. او بین 15 با 14 فقط دوتا شکل متفاوت میبینه، نمیدونه تفاوت اینا چیه، ارقام رو نمیشه، درکی از معنای عدد به ازای این نماد نداره. درست شد؟ میاد بهش میگید که هر وقت یکی از اینا رو کنار اون یکی گذاشتن با این چیزی که بینشه، این شکلی که بینشه، درست شد؟ سه تا شکل وقتی کنار هم قرار گرفت، مثلا 9 با این شکل زن ستاره، اون طرفش شد مثلا 4 9 تا که ما میگیم، او که نمیدونه، او فقط شکلها رو میبینه، و بعدش هم اون شکل مساوی که گذاشته شده، شما جدول ضربا باز دیدنیه، میذاریم جلوی چشمش، میگیم که ببین این دوتایی که دو طرف این ستاره هست شکلها، تو جدول پیداش کن، مثلا 9 بود، برو تو ستون اول جدول انگشت دا بذارو 9، انگشت دا بذارو 9، دقت کنی، میخوام هیچی معنا تو کار نیادم، فقط کار کرده، انگشت دا بذار رو این شکل 9، بعد اون یکی چیه 4، برو اون بالا سطر بالا جدول انگشت دا بذار رو 4، بعد همینطور انگشت بالایی رو صاف بیار پایین، انگشت این چپم صاف افقی ببر جلو، وقتی دوتا انگشت توی خونه به هم رسیدن، اون شکلی که تو اون خونه بردار بذار مقابل این مساوی. روشنه؟ خب این بچه راه را یاد گرفت. شما هر کدوم از این عددهای این جدول ضرب را به او بدید، فوری چیکار میکنه؟ انگشتش را میکشه جمع، میگه ای تو جدول ضرب حفظی مثلا، یا عدد ضرب بلد شدی؟ نه اعداد را فهمیده، نه درکی از اینا داره، او فقط با نمادها کار کردن را یاد گرفته، یاد گرفته با این نمادها یه کار را انجام بده، شما معنا ازش درک میکنید، او درک نداره. اینجا میخوام این نکته مهم عرض کنم. الان این بچه که فقط شکلها را میبینه، به اصطلاحی که تو علوم امروز خیلی کاربرد دارد و برخورد میکنه، یک سیستم استنتاج صوری محض داره بدون زبان. زبان های سوری داریم که حالا من میخوام اصل حرف من همینه که شما تشخیص بدید زبان چیه. این بچه الان یه سیستم داره، یه نظامی که میبینید دوتا بهش میدید، وقتی دوتا بهش میدید پاسخ میده به شما. پس او الان داره با نمادها یه نظام انتاج استنتاج داره کار میکنه، نتیجه میگه این جواب میده به شما، درست شد؟ اما هیچ زبانی در کار اون نیست. میگه زبان چیه؟ چرا بدون زبان با نمادها ور میره؟ سیستم استنتاجی سوری داره اما زبان سوری نداره. الان امروز اینا متأخر ذکر میکنن ها، همه اول میگن یه زبان رو برای شما بگیم، بعد زبان سوری حالا بریم سیستم های سوری رو برای شما بگیم، بعدی که زبان مثلا منطق گزارا رو گفتیم حالا بریم سیستم استنتاج طبیعی، سیستم استنتاج درختی، اینا رو زمین میکنیم رو پیاده کنیم روی زبان سوری منطق گزارا، درسته؟ من میخوام اینا رو جدا کنم. این جدا کردن اینه که معنا دینی به شما میداره بعد میبینه. شما الان این بچه یه سیستمی داره، محض دو تا کاربرد داره، بعدا برخورد میکنید یاد داره. خیلی یه جاهای بسیار زیادی میگیم یه سیستم یه زبان محضه، موهوزت یعنی هیچی معنا تو کارش نیست، فقط نماده. یه جاهای مفصلی اونم کاربرد داره، میگیم این سیستم محضه، نه یعنی معنا تو کارش نیست، سر تا پاش معناه. پس میگیم محض یعنی چی؟ یعنی کاربردی نیست، یعنی الان تو خارج نمیتونید ازش استفاده کاربردی بکنید. مثلا میگیم اگر هندسه عالم مثلا بیضوی باشه، هندسه حزلولوی سیستم محض هندسیه. سیستم محض یعنی چی؟ یعنی کاربردی نیست، شما نمیتونید از او تو بیرون استفاده کنید. میگم سیستم های محض، ریاضیات محض، الان یه رشته مهمی در دانشگاه ریاضیات، هر سیستم ریاضیات محض سر تا پاش معناه، درسته؟ اما منظورش از محض اینه که کاربردی نیست. سیستم هندسه اوکلیدوسی اگر صفحه داشته باشیم تو خارج میشه کاربردی، میگن نباشه اونم میشه محض. این یکی محضه که حالا بعدن، ولی فعلا ما اون محض کار نداریم که مقابل کاربردی. ما که میگیم محض یعنی هیچی معنا نیست، فقط این بچه ببینید اصلا هیچ درک نداره. سیستم استنتاج برای او توی جدول ضرب با انگشتاش صورت میگیره، پس سیستم محضه، یعنی نماد خالی خالیه، علامات نشانه های محضه، یعنی ذره معنا در درک بچه صورت نمیگیره، فقط یک کار رو انجام میده، ولی سیستم استنتاجه. خودش هم میگه من درست دارم جواب میدم، ببین شما گفتی من انگشتمو بکشم، طبق این دارم جواب میدم، درست شد؟ در اینجا سیستم استنتاج، حالا اگه بخواید زبان یادش بدید، تا اینجا سیستم استنتاج محض بود، زبان نبود. اگه بخیم که بگیم آی بچه تو با این که هنوز درکی از معنا نداری ها، ولی یه زبان سوری محضم داشته باش، اینجوری بهش میگیم، میگیم که این شکلها رو نگاه کن، اگر میخوای هیچ وقت این صفر را این شکل را نگذار این طرفه، مثلا یک، همیشه بذار این طرفش، یعنی صفر یک ننویس، بنویس یک صفر تا عدد باشه، چون صفری که اون طرف عدد باشه فایده نداره. ببینید همین که اینا بهش گفتید اول قدم تعلیم یک زبان سوری به این بچه شروع شد. چرا؟ چون دارید قواعد ساخت نماده را دارید بهش یاد میدید، قبلا ساختن نبود، فقط بهش عرضه میکرد گفت اینو اینو دادیم، میگفت اینا دادم، اینا دادیم به تو، اینا دادم، فقط استنتاج محض، درسته؟ زبان چیه؟ زبان اینه که نماده هایی داریم نحو برش حاکم، نحو تو اصطلاح قرن 20 امروزی یعنی قاعده ساخت. ولی زا مثلا در ما صرف، صرف خودش نحوه، صرف چه علمیه؟ صرف نحو ساخت واژه هاست، یعنی قواعد ساخت مفردات رو به شما میده، نحوه، اما صرف نحو واژه هاست، نحو مفردات. علم نحو چیه؟ قواعد ساخت جمله ها، قواعد ساخت جمله های درست. تو این کتاب های من دیگه زدوس، چرا میگن زدوس؟
زنجیره درست
ساخت. درست ساخت یعنی ساختمانش رو قواعدی که داریم زنجیر. تو بعضی دیگه کتاب ها میگن که نمیدونم چی، عبارت، جمله، که خود اونا از همین مسامحاتی است. تا بابا به یک زدوس بگید جمله یا عبارت، معنا رو تو کار آورد. اگه اینه که معنا بین داشته باشید، سری مچشون رو میگیرید. ولی زدوس خوب، زدوس میگه زنجیره درست ساخت. میبینید چه
زدوس اصطلاح فارسیه؟
اول همین جمله
نه، اونا هم دارن وایف چی؟ چیه؟ فایب یا اونم دارن، اونام یه مختصر کردن، یعنی یک رشته ساختار درست. الان ببینید ما اگر تو مثلا تو ساختار صرف بگیم که به 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 هم دیگه بزنیم، بگیم مثلا چهار تا به، میگن که اشتباه. تو صرف ما اینجور کلمه ای که چهار تا به پشت سر هم بیا نداریم. یعنی نحو صرف، نحو یعنی چی اینجا؟ یعنی قواعد ساخت درست. ما در صرف چنین ساختی قبول نداریم. اگر بگی مثلا عرض کنم که مفعول را بگی مافعول، اشتباه کردی. یعنی ما در صرف یک نحو ساخت مفرد داریم. اگر مافعول گفتی غلط گفتی. خب کسی هم که اینا بلد باشه هیچ وقت مافعول نمی‌سازه، چون میگه من زدوس، یعنی یه زنجیره درست میخوام. خب حالا اون چیزی که میخوام عرض کنم
در این معانی رو توش هیچ کدوم معنا نمیده، فقط ظاهر نمادی رو اون.
بله الان این عرض زبان. پس ما بعد رسیدیم به زبان سوری. فرق زبان با سایر زبان هم سیستم خودش، سیستم نظامه، ولی زبان خیلی کارایی داره، همه جا به کار میاد. من میخوام تفاوتون میزش تو ذهن شریفتون روشن بشه. شما وقتی یک زبان سوری دارید، یعنی دلخواه هم از قواعدش، ولی خب بعدن وقتی رفتید برای که ازش استفاده کنید، دست و پادون تا به محض این که معانه میاد تو کار، دست و پا شما گیر میفته. شما زبان منطق گزاره ها دیگه دست و پادون باز نیست، هرچی خواسته قرار داد کنید. اونجا طبق اون معنا که گزاره ها ثابت های منطقی هستند، چیزهای منطقه، باید ترسیم کنید. حتما نیاز دارید به چی؟ وقتی معنا تو کار اومد، دست و پادو بسته میشه. ولی زام عرض کردم، میگن که سمانتیک منطق گزاره ها سمانتیک صدقه یا سمانتیک ارجاعه. این حرف آوردم خوندم از اون کتاب چی گفته بود؟ ابهام آمیزه، نمیدونم غلطه، اصلا یه چیز غلط. من حالا طلبی دیگه مواسه خودمونه، این اصلا جاش نبوده که بیاییم ما وقتی زبان منطق گزار رو خواستیم معنا دهی کنیم، معناش رو ببریم تو فاز صدق و کذب. همینجاست که اون عینک ضعیف میشه، از چشما برداشته میشه. وقتی میگید منطق گزاره ها سمانتیکش صدق است و ارجاع، ریفرنس و تراس مثلا، درست شد؟ و مکانیکی هم هست. یعنی چی؟ یعنی من دیدم، برخورد کردم اندازه فهم خاص. کسانی که تو همین منطق ریاضی کار کردن، قدرت تمیز اینا ندارن که بابا زبان منطق گزاره ها سمانتیک مینینگا داره و شما زبان محض اونیست که اینا نداشته باشه. ولی زاد من هی اساتیدشون میگن اینی که ما گذاشتیم نخونید میدهد، بخونید نعل اسب مثلا. این فایده نداره، همون تو که این تصریحات برای کسی که این عینکا پیدا نکرده فایده نداره. و لذا من عرض کردم اول جاش بود آقای فرگه که آمد، اولی کاری که ما الان داریم انجام میدیم از طریق این بچه بریم جلو، کاملا نمادها را از مطلق معنا تخلیه کن. یعنی ما یک نظامی داشته باشیم از نمادها. سوری محض به معنا سر سوزن، معنا دخالت نکن، ملاحظه کردید؟ اینجاست که اون وقت بعدم میفهمیم اتاق چینی که سریل میگه درسته و ماشین ها در این مرحله که ما هستیم درک معنا ندارن. یعنی ماشین ها فقط دارن در سطح سخت افزار با نمادها بازی میکنن، فقط با نمادها داره بازی میکنه، با این بچه هیچ فرقی نداره. همونی که اتاق چینی چه کار کرد میگفت مذارت خواهم. خب در اینجا
اشکالاتی که وسط بحث وارد میکنید به بحث زبان شناسی، شما میخواید بفهمید اینا اومدن زبانی که غرق در معناست و میخوان معنا رو از توش بردن، تحلیلی که میخوان تو تحلیل
زبان شناسی. من میگم آوردن معنا رو، هی میگن نیاوردن،
میخوان زبان رو خالی از معنا.
آره هی میگن و حالا که
گزاره ها
و همین جاست که باعث اشتباهات علمی میشه، به علم به صورت کامل جلو نمیره. الان در چی منطق مثلا گزاره ها شما ثابت های منطقی اونجا دارید، چند جور معنا دارن، درست شد؟ این چند جور معناش تو این نیست، ولی زام نمیدونم پارادوکس چی بود، استلزام، همه اینا مالی من اصلا کم. شما از اول سوری سازی محض انجام ندادید، از اول یه دیدگاه فلسفی منطقی آقای فرگه و راسل و اینا آمده دخالت کرده، حالا میگید که به مشکل برخورد کردیم، حالا فلان لازمش شد. نه عزیزم، شما از اول تخلیه از معنا کامل نکردید. وقتی نکردید مجالی بود برای اینکه اون نمادها را با معناهای منعطف شناور به کار ببرن، بعدن هم این لوازم رو داشته باشن، ملاحظه کردید؟ این حالا عرض من توضیح بیشترشم. خب
یه ذره مبهم بود، حالا نمیدونم دوستان من اصلا چون چند تا مطلب با هم دیگه فرمودید.
ببینید شما
اونجای این چیز فرآیندی که فردیگی رو اینا اومدن یه مبنای فلسفی رو قرار دادن که معنا رو خواستن بردارن، یعنی همه رو بردن تو ساحت اعتبار.
ببینید خود فرگه تا اونجایی که فهم من درد دل تله میگیست دیگه، من ادعای ندارم خودم میگم، من دیگه که تو ذهن من میگم، خود فرگه در درک عقلانی خیلی قویه و این انقلاب هایی هم که ایجاد کرد از همین قوتش بود. رساله هایی هم که داره که ما رساله اندیشه شما مقایسه کردیم داله بر همین. اون چیزی که من به ایشو مکرر عرض کردم اینه که شما از ریاضیات اصلا رفت ریاضیات تا سامان بده، یه دفعه رفت ریاضیات سامان بدهد نمیشه سر از منطق دارا بود، منطق ریاضی پدید من. یعنی وقتی خواست منطق ریاضی را سامان بده از ریاضیات فاصله گرفت، قضایای صدق را، قضای اتمی صدق خودش را از قضای شخصیه تو منطق شروع کرد. نمیدونم سقراط مثلاشون رو ببینید، سقراط، افلاطون، بابا شما رفتی ریاضیات، تو به قشنگی داری عدد رو توضیح میدی، به قشنگی داری قواعد ریاضی رو قبلش توضیح میدی، الانم تو منطق معمول از تابع اونا داری استفاده میکنی، بعد میای وقتی میخوای صدق را، تعبیر را، اینا رو پیاده کنی میری سراغ سقراط و افلاطون. ملاحظه کردی؟
صدق که در واقع بیانگر معنای گزار است،
ولی برو سراغ مثلث به عنوان یک طبیعت، برو سراغ عدد 5، اما عدد رو خودش عدد رو توضیح داد برای اون هوسر که برگش اصلا. جلد دوم کتاب حوصل که نوشته نشد مال این بود که براش توضیح داد که عدد به انسان بند نیست، هر عددی یه موجود مجرده، بیرون ما حیثیت سابجکتیو محض نیست، عدد یک ابجکتیو داره به خود خودشون، ما درکش میکنیم، نه اینکه اعداد را بشر فرض کنه، خلق کنه که اگر بشر نبود اعداد نبود. اینا رو که حالش کرد اونا رو روانشناسی جلو میرم، همه اینا رو گذاشت کنار، اصلا مبناش عوض شد، یه فلسفه، درست شد؟ او در درک اینا خوب بود، فقط در این که وقتی اومد منطق و سامان بده رفت سراغ قضای شخصی. اینجاش من سوالم، ایشون اگه الان دوباره این کسایی که تاریخ رو این 100 ساله رو دارن برگردن همون کار او را، ولی قضایای اتمی را از محض خود قضای ریاضی شروع کنن، اصلا کار نداشته باشن با شخصیاتی که زید و عمرو با سقراط و افلاطون.
قضای اتمی منظورتون چیه؟
قضای اتمی یعنی اونایی که به اتم نشکن دیگه، ما به ازای خارج داره به عنوان یه چیز نشکن. میگه زیدون قائم، میره میگه ها اینا این زید قائم است. اما میگه
قضای جزئیه.
آره میگه میگید که کل انسان کاتب، این اتمی نباید برید تک تک زید و عمرو بگ بگید زیدون کاتب، عمرون کاتب، اونا هستن که اتمن، زیدون کاتب، عمرون کاتب، مجموعش میشه کل انسان کاتب. پس کل انسان کاتب اتم نیست که، درسته؟ وقتی شما میخواید اتم پیدا کنید چرا رفتی سراغ افلاطون و سقراط شخصیش کرد؟ وقت لوازم مهم اندازه که لوازم مهم داشته و الالان. خلاصه حالا اگر اونجا این سوری سازی صورت میگرفت خیلی از اینا نبود.
یعنی در نهایت اومدن صدقه گزاره ها رو بردن تو آخر سر با این مبنا رسیدن به صدقه گزاره در رئیس اعتباریه.
بله بعدن هم ایشون اومد چیکار کرد؟ قضایای ریاضی رو با مجموعه هم خواست حلش کنه. تو منطق محمولات اینا گفت مفهوم چیه؟ مفهوم مجموعه است، مثلا مفهوم های ریاضی شما به ارتکازت مراجعه کن، خود شما یه مجموعه هست. وقتی شما میگی پنج به عنوان یک عدد که خودت گفتی چیز خارجی داره، این قدرم خوب بحثا رو سر رسوندی، حالا میگی پنج یک مجموعه است مصادیق داره. چه کار داری به مجموعه؟ مجموعه افراد اون طبیعی ریاضیه. شما اگر در فضای خود ریاضیات همونطوری که ریاضیدان شهودن فکر میکنه منطق رو پایه‌ریزی بکنی، نیاز نداری بگی کانسپت یه مجموعه است و بعد بگی مجموعه توهی داریم، یعنی اون مفاهیمی که اصلا مصداق ندارن.
بسایی که قضای طبیعی رو به شخصیه تحلیل
کردن، بی‌معنا کردن. قضای طبیعی رو در واقع بردن صرف اعتبار.
بله قضای طبیعی رو به
مصور،
بله به مصور در آوردن، با مجموع و اینا خواستن حلش کنن.
یعنی در واقع الان دارن بشر رو به سمت همین بچه‌ای که ما می‌خواستیم با نبات کار بکنه رو می‌خوام بگم، بشر همین فقط داره با نبات کار می‌کنه. یه صدق گزارا چیز اعتباریه که فقط داره بیان شما اینه دیگه، درسته؟ یعنی از اون سمت که داشتید میفرمودید که این ما این بچه رو با نماد میتونیم بی کار باش زبان هم حتی بهش یاد بدیم با نماد.
بله بله.
خب اونا الان از اون طرف واقعیتی که تو گزارا هستن دارن میگن اینا هم نماده، اونا این دوتا با هم بیان فرمودید.
ببینید اونها شروع که کردن شروعشون با یک سیستم محض نبود. اون اول چیزی را که ایشون به عنوان چیز ارائه داد منطق گزارها بود و زبان منطق گزارها و سیستم استنتاج، درسته؟ این سیستم سر تا پاش معنا بود و وقتی معنا بود دیدگاه های فلسفی منطقی اون معنا داشت ولی زا دخالت کرد. شما اگه از ابتدای چیزی داشتید هیچ معنا توش نبود، یعنی محضن از یک زبان شروع میکردید، درسته؟ که نمیگفتید که پی کیو، همی بینید خود جمله نشانه ای که تو منطق گزارش میگه پی. پی حرف چیه؟ گزار، قضیه، درست شد؟ پی یعنی گزاره معناست، چیز معقول ثانی منطقیه. قضیه شما اگه فکرش کنی خود قضیه معقول ثانی منطقیه، درست شد؟ شما از ابتدای معنا رو آوردی شروع میکنی بعدن هم میری جلو. خب سوال اینه، میگه حالا همین پی دیگه نماده دیگه، ما چیکار داریم؟ هرچی کجا نماده؟ هرچی که به حال که تو دل پی یه جا ضرورته جو امکان. شما بعد مدت حالا میگه منطق موجهات، نه از روز اول شما پی را بد گذاشتی. پی که میذاری تو دلش یکی از ستاست یا یکی از دوتا، حالا بگی یا ضرورته یا امکان. نمیتونید جدا کنی پی را که از ضرورت و امکان. شما میاری یا میری جلو بعد لوازمی که توش در میاد. منظور من روشنه؟ شما باید یه چیزی بذارید که اصلا معنای قضیه امکان اینا هیچی توش نباشه. بعد اول که نظام سوری تمام معنا سوری، یعنی جز نماد هیچی نیست، قواعد ساختم دلخواه بوده، بعدن قواعد ساختی را باید خود قواعد ساخت روش صحبت بشه، روش
تمام بشه. قواعد ساخت هم فقط محض بشه،
قواعد ساخت محض باشه، محض برای معنا داریم، قواعد کار کردن، کار انجام دادن محض یعنی چی؟ ما محض الان گفتیم یعنی معنا نداره. کار کردن که انگشتای بچه که میره محضه، محض یعنی چی؟ داره میره دیگه، کاریه. میگیم اینجا ببر، اینا بذار، اینا بذار، کار است. این کار انجام دادن با اون تعریف ما از محض برای صادق نیست. حالا وقتم گذشت. بله
من اجلاس داشتم و محروم بودم، فقط به خاطر این بودم که از سربرانم التماس کنم که استخاره بی استخاره بندی که بالا از 50 سالمه بیشتر نیمت داری و آگاه هم از وضعیت مسائل از شما التماس کنم که تشریف بیاریم بالا بالای خود کارشنن همه ما در اون سواب
آقا فرمودید که درس تدریس و درس و جا کجا بوده جاش؟
نه خیلی نزدیک
پلوها
جمهوری
بود، نزدیک با تیل عرض اومدی خجالت نمی کشی اما اگه خواستید با وسیله چیزی بیایید که مبرای ما
من به خجالت سربرانم که نمیذارم سوال بپرسن بعد از 12 یا استخاره کنم.
من دیگه عرضم تمام شده.
بعد ارتباط این بحث با بحث آگاهی رو
شما الان ذهنتون رو تو این که اینا دیگه تردن للباب، شما ذهنتون رو تو اون حالت سوال و یا اعتراض طلبیگی گونه‌ای که من نسبت به کار اونا میکنم اینا رو باز بذارید کنار، همه رو بذارید کنار، اونا منظور منه. اونی که الان منظور منه که خود شما ذهنتون دقیق بشید، این عینه که معنا بینا بزنه بچر، هر کجا در نمادها معنا میبینید ببینید که اینجا معنا هست. یکی مثالش عرض کردم جلوتر، شما وقتی میگید بیت یا صفر یا یکه، اگه اینه که معنا بین به چشم زده باشید
یا معنا
هم صفرش معناست، هم یکش معناست، هم خود بیتش معناست، همه اینا معناست. یعنی کل بیت نرم افزاره، بشر اینا رو در فضای معنا داره ساماندهی میکنه و نمادم براش قرار داده، نمادهاییست دارای معنا، ملاحظه میکنید؟ این منظور من. این بریم جلو، حالا بعد مطالب خیلی خوبی هست. این اگر ملکه ذهنتون بشه که چشمتون معنابین بشه، خیلی مواظب باشید که نمادی که معنای طبیعی منظور من نیست، معنای ذاتی نمادم منظور من نیست، معنای قرار دادی، معنای وضعی، معنایی که به ازای یک نماد بشر قرار داده که لولا الانسان این نماد چیزی نبود، لولا الوضع دال بر او نبود، ملازمه اینا رو ببینه انسان. این تمرین بکنه ذهن شریفتون، ان شاء الله زنده بودین دو جلسات بعد ادامش که بله ما معنا رو ببینیم تو هوش مصنوعی میاد یا نه و معنای پایه محور متصور یا نه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.